ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه دادخواهان خاوران برای پاسخگو کردن عاملان و آمران اعدام‌های سال 1367 فراخوان داد. خبرگزاری فارس می‌گوید برخی کارکنان یک نیروگاه که در قطع برق دست داشتند بازداشت شدند. و به دلیل پیشبینی دمای بالا، ادارات 18 شهرستان استان خوزستان شنبه 19 تیر ماه تعطیل خواهند بود. گروه دادخواهان خاوران برای برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در عرصه داخلی و بین المللی اقدام به انتشار یک فراخوان کردند. دادخواهان خاوران در فراخوان خود نوشتند از کلیه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم با برگزاری یک دادگاه رسانه‌ای و پاسخ خانواده‌ها به اظهارات خلاف واقعه ابراهیم رئیسی، افکار عمومی را روشن و از تحریف تاریخ و نشر اکاذیب توسط آمران و عاملان جنایت علیه بشریت جلوگیری کنند و برای خانواده‌ها امکان و فرصت پاسخگویی فراهم کنند. کشتار جمعی زندانیان در سال 67 به دستور آیت الله روح الله خمینی انجام شد و آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد. ابراهیم رئیسی در آن زمان معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده از بازداشت 3 تن از کارکنان یکی از نیروگاه‌های مهم برق ایران خبر داده است. این خبرگزاری که نزدیک به نهاد امنیتی در ایران است مدعی شده که افراد بازداشت شده در قطع مکرر برق در برخی شهرهای بزرگ دست داشتند. این خبرگزاری بدون اشاره به جزئیات بیشتر ادعا کرده که این افراد توسط مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور سازماندهی شدند. در روزهای گذشته گسترش خاموشی‌ها و قطع برق موجب بروز اعتراضاتی در شهرهای مختلف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا به حال در توضیح این رویداد از جمله به خشکسالی و استخراج رمز ارز اشاره کردند. استانداری خوزستان اعلام کرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان این استان به دلیل پیشبینی وقوع دمای بالای 50 درجه در روز شنبه 19 تیر ماه تعطیل خواهند بود. به گزارش ایسنا، ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، دسفول، شوشتر، شوش و ماهشهر شنبه آینده تعطیل خواهند بود. بنابر اعلام استانداری خوزستان، مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی و بخش‌های اورژانس، آتش‌نشانی و بیمارستان‌ها از این تعطیلی مستثنا خواهند بود. استان خوزستان علاوه بر مشکل برق که به شکل سراسری کشور را در بر گرفته، هفته‌هاست با مشکل کم آبی و کمبود آب آشامیدنی در مناطق مختلف نیز روبروست. و رسانه‌های ایران به نقل از منابع خبری افغانستان از سقوط گمرک اسلام قلعه در مرز با ایران به دست نیروهای طالبان خبر می‌دهند. درگیری نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در گمرک نزدیک مرز ایران در ولایت هرات از صبح پنجشنبه در جریان بود و بنابر برخی گزارش‌ها ماموران دولتی افغانستان به خاک ایران پناهنده شدند. در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام کرد که بخش اعظم نیروهای نظامی این کشور خاک افغانستان را ترک کردند. خروج نیروهای بریتانیایی از خاک افغانستان در زمانی صورت می‌گیرد که فرماندهی نیروهای بریتانیایی از احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور پس از خروج نیروهای بین‌المللی سخن گفته است.
اینجا رادیو فردا است.
پس از تعلق سهمیه المپیک به پریسا جهانفکریان وزنه‌بردار ایرانی، فدراسیون وزنه‌برداری ایران اعلام کرده که خانم جهانفکریان به دلیل وضعیت جسمانی شرایط حضور در بازی‌های المپیک توکیوی سال جاری را ندارد. برای تحلیل بیشتر ابعاد این خبر، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی روی خط تلفن همراه با ماست. آقای رستم‌پور، چرا همچین اتفاقی افتاده؟
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فردا. بسیار تأسف‌آور اتفاقی که شاید برای مسابقات سطح پایینی در ابعاد بین المللی و تورنمنت های کم اهمیت بسیار طبیعی باشه برای مقامات ورزشی جمهوری اسلامی، اما برای رقابتی که عنوان المپیک رو داره و مهمترین رویداد ورزشی در دنیاست، به راحتی یک ورزشکار حقش پایمال میشه. پریسا جانفکریان سهمیه المپیک رو به دست آورده و فدراسیون وزنه‌برداری ایران به دلیل بی‌اطلاعی از مقررات و اینکه اون این شانس رو داره و به راحتی حتی از این به بعد هم تا خود المپیک به خاطر اینکه برخی نفرات به خاطر ویروس کرونا یا مثبت شدن آزمایش دوپینگشون ممکنه کنار گذاشته بشن و نفرات پشت سرشون شانس المپیک دارن، اما حتی او رو به اردو هم دعوت نکردن و او درخواست کرد که در اردو باشه چون شانس المپیک داره، گفتن نه. و بعد به همین خاطر وقتی دید که المپیک رو دیگه از دست داده، برای درمان مصدومیتش اقدام کرد و بلافاصله مشخص شد که نه، او مسافر المپیکه. و حالا وقتی اعتراض میکنه بهش گفتن که حق اعتراض نداریم، موضوعیه که خودش هم مطرح کرده در مصاحبه خبرگزاری، گفته منو تهدید کردن که اگر مصاحبه کنی برخورد انضباطی باهات میکنیم. و به همین راحتی در حالی که میتونست در المپیک وزنه بزنه، الان هم طبیعتاً از لحاظ پزشکی دیگه اون آمادگی رو برای حضور در المپیک نداره و میتونه مضر هم باشه براش. ولی واقعا این نوع برخورد ها و تهدید ها ما فقط در ورزش زنان شاهد هستیم و به هیچ وجه برخورد مشابهی رو با وزنه برداران مرد نمی کنن. حتی زمانی که واقعا اون وزنه بردار مرد یک تخلفی رو انجام داده باشه، سعی می کنن با ریش سفیدی و پادرمیونی مسئله رو حل کنن.
آقای رستم‌پور، الان برای این سهمیه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تکلیفش چیه؟
خب این سهمیه‌ای بود که میتونست ایران رو برای اولین بار در رقابت‌های المپیک در رشته وزنه برداری زنان در واقع حضور پیدا کنه، یک دختر ایرانی رو روی تخته بره وزنه بزنه. ولی به راحتی این سهمیه از داخل کشور توسط فدراسیون وزنه برداری سوزونده شد. حالا تصور کنید که اگر سمت دیگر ماجرا بود چقدر بیانیه صادر می‌کردن که استکبار جهانی و صهیونیسم، نخواستن زن ایرانی با حجاب بره اونجا وزنه بزنه، توطئه بین‌المللیه و به دادگاه ورزش در سوئیس که دیوان حکمیت ورزش است حتی شکایت می‌کردن، بارها این اتفاق افتاده. اما در این مورد به خصوص نه تنها عذرخواهی نشده، بلکه خود اون ورزشکار رو متهم کردن و تهدیدش کردن که دیگه این موضوع رو در رسانه‌ها مطرح نکنه چون بازتاب بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. متأسفانه ایران در وزنه برداری زنان سهمیه‌ای که در المپیک داشت رو از دست داده و نماینده‌ای هم نخواهد داشت در این رقابت.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی که درباره عدم حضور پریسا جهانفکریان وزنه بردار ایرانی در بازی‌های المپیک توکیو برای ما توضیح می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از قرعه کشی رقابت‌های المپیک توکیو که بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی تکواندو انجام شده، در اولین قدم دو تکواندوکار زن ایرانی روبروی هم قرار می‌گیرند. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان. با هم بشنویم در این باره از نسرین افشار.
در بازی‌های المپیک تابستانی 2021 توکیو، ورزشکاران ایرانی نه تنها با پرچم ایران بلکه زیر پرچم‌های دیگر نیز حضور خواهند یافت. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان دو تکواندوکار ایرانی هستند که پس از قرعه‌کشی رقابت‌های المپیک زیر دو پرچم متفاوت در توکیو روبروی هم قرار می‌گیرند. این رویارویی نخستین مبارزه دو ورزشکار ایرانی با دو پرچم متفاوت در مسابقات المپیک نیست. پیش از این در مسابقات تکواندوی المپیک 2016 ریو، میلاد بیگی با مربیگری رضا مهماندوست از تیم آذربایجان به مساف مهدی خدابخشی رفت و موفق شد با نتیجه 17-5 رقیب ایرانیش که یکی از جدی‌ترین شانس‌های ایران برای کسب مدال بود را از رقابت‌های المپیک حذف کند. اما دیگر ورزشکار المپیکی ایرانی در مسابقات المپیک 2021 توکیو کیمیا علیزاده است. او نخستین و تاکنون تنها زن مدال‌آور ایران در رقابت‌های المپیک است که سال 1398 به کشور آلمان پناهنده شد. دولت فدرال آلمان یک سال بعد درخواست پناهندگی کیمیا علیزاده را پذیرفت، اما این اقامت برای حضور علیزاده زیر پرچم کشور آلمان در رقابت‌های المپیک کفایت نکرد، چرا که مراحل قانونی اعطای تابعیت آلمان به بیش از 6 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل است که او نمیتواند زیر پرچم آلمان در این المپیک حضور داشته باشد. اما با موافقت کمیته بین المللی المپیک، علیزاده زیر پرچم سفید IOC به عنوان ورزشکار پناهنده به المپیک توکیو میرود. این بار کاروان ورزشی پناهندگان در بازی‌های المپیک تابستانی 2021 توکیو با 29 ورزشکار در 12 رشته ورزشی توجه محافل ورزشی و سیاسی جهان را به خود جلب می‌کند. این تیم در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو پس از کاروان ورزشی یونان به عنوان تیم دوم خودنمایی خواهد کرد. در این تیم 5 ورزشکار پناهجوی ایرانی نیز حضور دارد. غیر از کیمیا علیزاده، دینا پور یونس لنگرودی در تکواندو پناهنده در هلند، سعید فضل اولا در رشته قایقرانی پناهنده در آلمان، هامون درفشی پور در کاراته و جواد محجوب در رشته جودو هر دو پناهنده در کانادا ورزشکاران ایرانی تبار این تیم هستند. ممنوعیت رشته‌های ورزشی در سال‌های نخست بعد از انقلاب، همچنین محدودیت‌های سیاسی کمبود و حتی نبود امکانات و آزادی‌های ابتدایی در فضای ورزشی، تنگناهای مالی، عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون‌ها، تبعیض جنسیتی برای زنان ورزشکار، جو امنیتی و محدودیت‌های بیشمار در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مانند ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از عوامل اصلی فرار ورزشکاران ایرانی هستند. در طول چند سال اخیر نیز موج فرار ورزشکاران از ایران علی‌رغم افزایش موفقیت‌های ورزش ملی ایران در عرصه‌های جهانی همچنان ادامه دارد.
خانواده منوشهر بختیاری میگویند با گذشت 70 روز از بازداشت او هنوز هیچ خبری از پدر پویا بختیاری ندارند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
از بازداشتش 70 روز میگذرد. مردی که داغدار فرزند است، داغدار و سوگوار فرزند 27 ساله‌اش که در اعتراض‌های آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از 9 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می‌برد، در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می‌شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده، اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته. من منوچهر الان 70 روز به مأمورای آقای خامنه‌ای بردن. من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتم یه زنگ به من بزنه. اگر زنگ نزنه به من دادگار خراب میکنم، من دنیا رو خراب میکنم. روز شمه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ بزنه بعد پسر منی گفته، من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام، من منوچهر زنده میخوام.
سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر می‌برند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودن و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر از همسایه ها هم کتک خوردن و علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خود شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخوانی میکنن. بخاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و به هر حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی.
به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.